بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث ولایت فقیه، آیت الله العلماء منتظری، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. از کردیم راجع به اسارا دو دسته، دو مسئله اینجا داریم، یکی راجع به زنها و بچه های کفار که اینها از همه اول به نفس اسارت اینا رق میشن و ملک مسلمین میشن، و یکی راجع به بزرگ ها. حالا بچه ها و زن ها رو داشتیم روایاتش رو میخوندیم از وسائل، و یه روایت هم از دعایم الاسلام، چند تا هم از سنن بیهقی خوندیم. حالا چند تا روایت دیگه، روایت نهم وفیه ایزن، یعنی در سنن بیهقی جلد نهم صفحه 63، به سنده ان عطیت القرزی، عطیه که یکی از همون بنی قریزه بوده، قال کنت فی من حکم فیهم سعد ابن معاذ، من از اونا بودم که سعد ابن معاذ نسبت به اونا حکم کرد، فامر رسول الله صلی الله علیه و آله ان یقتل مقاتلتهم و تصبا ضراریهم. این ظاهری است که میگه پیغمبر اکرم امر کرد، لابد حکمی که کرده، چون حکم قرار دادن سعد ابن معاذ، حکم که کرده اون وقت پیغمبر اکرم دستور دادن که همونی که او حکم کرده عمل بکنید. اصلا کشتن مرداش دارم به دست امیرالمومنین بوده دیگه. فامر رسول الله ان یقتل مقاتلتهم، اوناشون که اهل قتالن کشته بشن، و تصبا ضراریهم، ذریه هاشون اسیر بشن. قال یه عطیه قرزی میگه فجا او بی ولا ارانی الا سیقتلونن، منم آوردند دیدم همچی بکش بکشست، دیدم مثل که ما هم داریم کشته میشیم. فکشفو آنتی فوجدوها لم تنبت فجعلونی فی صحابیه، بله دیدن که آنه ما انبات نگرده، من رو جز اسیرا قرار دادم، حالا زنده موندم. اینم مال عطیه قرز. وفیه ایزن، باز همون سنن بیهقی جلد نهم صفحه 77، به سنده عن نافع ان عبدالله ابن عمر اخبره ان نمرأتا وجدت فی بعض مغازی رسول الله صلی الله علیه و آله مقتوله، یه زنی رو یافتن در بعضی جنگ‌های پیغمبر اکرم که کشته شده بود. فانکر رسول الله صلی الله علیه و آله قتل النساء و الصبیان، پیغمبر اکرم فرمودن زن و بچه ها رو چرا کشتی؟ رواه عن البخاری و مسلم. باز وفیه ایزن سنن بیهقی جلد نهم صفحه 77، به سنده عن ابن عمر قال وجدت امرأتون مقتوله فی بعض تلک المغازی، فنهى رسول الله صلی الله علیه و آله عن قتل النساء و الصبیان، رواه ایزن عنهما. داره روایت که در یکی جنگ ها زارم طائف اینا بوده، زن وقیه بوده، او بالا عورتشو لخ کرده نشون جلو مسلمان ها، میخواسته مسخره کنه، بعد یکی هم یه تیر زد به همون عورتش بود. وفیه ایزن جلد نهم صفحه 77، به سنده عن الاسود ابن سریع قال اتیت رسول الله صلی الله علیه و آله فغزوت معه، میگه با پیغمبر جنگ کردیم، فاصبنا ظفرا، یه جا پیروز شدیم، فقط الناس یوم اذن حتی قتل و ذریه، پیروز که شدیم ارتش بکش بکش و را انداختن، بنا کردن همه رو کشتن، حتی بچه ها رو برکن کشتن. فبلغ ذلک رسول الله صلی الله علیه و آله فقال ما بال اقوام جاوز بهم القتل حتی قتل و ذریه. چی شده که همچی حالا که پیروز شده طغیان میکنید و حتی بچه ها رو کشتید؟ فقال رجلون یا رسول الله، این حدیث خوبیه، فقال رجلون یا رسول الله انما هم ابناء المشرکین، اینا هم بچه های مشرکین هن، عاقبت گرگ زاده گرگ شده. قال حضرت فرمود الا ان خیارکم ابناء المشرکین، خوبا شما هم اولاد مشرکین هم، این که نه باباشون تو مشرکی شما این هم بکشی. ثم قال لا تقتلوا الذریه، قالها ثلاثه، سه مرتبه فرمود لا تقتلوا الذریه لا تقتلوا الذریه، و قال و بعد فرمود کل نسمت تولد على الفطره حتی یعرب عنها لسانها فابواها یحودانها و یونسرانها. هر کسی بر فطرت پاک زایده میشه تا وقتی که زبون او از درونش حکایت بکنه. فابواها یحودانها و یونسرانها، ای ابواها هم اسباب غلبه است، منظورش یعنی تربیت، روحن پاکه اما تربیت و تعلیم خارجی است که ایرو منحرفش میکنه و کجش میکنه. منتها نوعا پدر و مادر با این محشورن، تربیت پدر و مادر ایرو یا یهودیش میکنه یا مسیحیش میکنه. منظور نیست یعنی به حسب فطرت پاک، تربیت خارجی ای رو در راه غلط می اندازه. بنابراین اون فطرت اولی که پاکه است نبایستی بچه ها رو کش، بلکه انشاءالله پاک بار بیاد. بله این هم یه حدیث. باز در سنن بیهقی جلد 9 صفحه 78 به سنده عن ابن کعب ابن مالک عن عمه ان النبی صلی الله علیه و آله لما بعث الى ابن ابي الهقیق نهى عن قتل النساء والولدان، وقتی که پیغمبر نیرو فرستاد برای اینکه ابن ابي الهقیق رو باش جنگ کنن در خیبر، اون وقت فرمود که بچه ها و زنها رو به پای نکشید. و فیه ایزن، یه روایت آخری است و اظهار خستگی نکنید. و فیه ایزن یعنی در سنن بیهقی جلد 9 صفحه 78 به سنده عن ابن عباس قال اخبرنی از صعب ابن جثامه، ابن عباس میگه صعب ابن جثامه به من خبر داد انه سمع النبی صلی الله علیه و آله یسألو، شنیده است که از پیغمبر اکرم میپرسیدن ان اهل دار من المشرکین یبیتون، در جنگ یه وقت است ناچار میشن شبیخون بزنن. البته شبیخون در باب جنگ ها داره خوب نیست، کار درستی نیست، اما یه وقت ضرورت پیدا میکنه دیگه. حالا اهل دار مشرکین یه وقت یبیتون، ناچار میشیم شبیخون بهشون بزنیم. فیصاب من نسائهم و ضراریهم، در حقیقت این روایت معارض اوناست و ولی معارض نیست. فیصاب من نسائهم و ضراریهم، ناچار میشیم زنها و بچه ها دیم شبیخون که شد دیگه بالاخره چلوخ بلوخ میشه. فقال النبی صلی الله علیه و آله هم من هم، این هم همون آقابت گوی زاده گوی شد، این هم به چه همون هم. و زاد عمرو بن دینار عن زهری هم من آبائهم، این بچه هم مثل همون هم. یعنی مثلا اگه شبیه خون ناچار شدید زدید، حالا مثلا زن و بچه هم از بین رفتن، خب دیگه رفتن دیگه، این هم خودشون است دیگه. قال الشافعی فکان، این حالا تو همون سنن بیهقیه، قال الشافعی فکان سفیان یذهب، سفیان میگفت الا ان قول النبی صلی الله علیه و آله هم منهم اباحه لقتلهم. این که پیغمبر فرمود هم منهم، این معنیش یعنی اینا را میشه بکشید، و ان حدیث ابن ابی الحقیق ناسخ خونده، او حدیث ابن ابی الحقیق که میگفت لا تقتلوا النساء و ضراری بعد بوده، ناسخ اینه، این شافعی اینو از سفیان نقل کرده. قال ابو عبدالله و کان الزهری اذا حدث به حدیث صعب ابن جسامه اتبعه حدیث ابن کعب ابن ماله. زهری که محمد ابن مسلم ابن شهاب زهری از فقهای مهم سنت معاصر حضرت علی ابن حسین بوده، این میگه وقتی که حدیث صعب ابن جسامه رو نقل میکرد، او حدیث هم که میگه لا تقتلوا النساء و سبیان رو نقل میکرد، یعنی بدونید اون ناسخ اینه. اینجا ما نوشتیم اقولو المستفاد من حدیث تبیید هو ان الضروره فی الحرب ان ادت الى تبیید جاز الاقدام علیه و ان استلزم تلف بعض النساء والولدان قهرن فلا يدل على جواز التعمد لقتلهن. اونی که ما بحث داشتیم و روایات فریقین دلالت داشت، این که عمدن بری زن و بچه رو بکشی جایز نی، اما در جنگ با اینکه تبیید یعنی شبیه خون زدن کار درستی نیست، یه وقت اگه ضرورت پیدا کرد، یعنی یه جوریست که اینجا دشمن ممکن است اصلا غالب بشه و ناچاریم یه وقت شبیه خون بزنیم برای که او ریشه فساد کنده بشه، خونه تیمی شویست بالاخره مجبورن، حالا خب وقتی که شبیه خون زدن ممکنه یه زن بچه اینجا از بین بره، اینو میخواد بگه اشکال نداره، اما عمدن بخوای بکشی نه، جایز نی. پس این روایاتی که نهی داره مال قتل عمدیست، اما اگر شبیه خون زدن سبب میشه قهرن بعضی اونا از بین برن، حضرت میفرماد چون ضرورت داره مانعی نداره. بله، مثل اسارای مسلمین اگه به صورت سنگر شدن، احسن. بله، علی حالین این که این روایت رو خواستن معارض اونا قرار بدن، نه معارض نیست. حالا گذشتیم مسئله بالاخره نساء و سبیان، اینا یملکن به سبی و قتلشون جایز نیست الا ان یقاتل، نه اون روایت داشت. حالا مسئله دوم که مسئله مهم اینه، المسئله الثانیه فی حکم الاسار البالغین من الکفار، اسیرهایی که بالغن. و قد مر ان فقها عن الاماميه فرقوا فيها بين ما اذا كانت الحرب قائمه و بين غيره. اینجا عرض کردیم که فقهای شیعه تفصیل دادن، گفتن اگه در حالی که الحرب و قائمه هنو جنگ برقرار است کفار اسیر شدن بزرگاشون، خب این جز مقاتلینه، این الان هم بتونه منو میزنه میکشه، اینجا حکمش قتله، منتها یا با شمشیر بکشن یا اینکه دست و پاشو میزنن تا اینکه خودش کشته بشه، خونش برد و بمیره. خلاصه ابقائش من و فدا و اینا جایز نیست، این رو فقهای شیعه همه گفتن، برای که در حال جنگه، کافرم ها دشمنم ها، حالا از در ناچاری به تور ما افتاده. و اما اگه جنگ تموم شده که اونا شکست خوردن، اینجا اون وقت مشهور فقهای شیعه گفتن دیگه قتلش جایز نیست، اصلا گفتن حرام قتلش، بلکه یا استرقاق میشه یا منس یعنی منت میذارن همطور آزادش میکنن یا فدیه میگیرن. فدا هم میشد به رجال باشد یعنی اسیر مبادله کنی، میشدن به پول باشه. علایالم مشهور فقهای شیعه گفتن قتلش جایز نیست، بعضی از فقهای شیعه قتلم گفتن جایز است اگه امام صلاح بدونه. فقهای سنت بینشون مسئله خلافی است. عمده منتها این است که فقهای سنت فرق بین این دو دسته نگذاشتن، یعنی اون وقتی که حرب قائمه یا بعد از حرب فرق نگذاشتن. همطور به نحو اطلاق اقوالی دارن راجع به اسرا. شافعی میگفت است مخیر بین چهار خصلت، یا بکش یا استرقاق یا من یا فدا. بعضی ها من و فدا رو قبول نکردن، با اینکه قرآن دلالت داره گفتن منسوخه. بعضی ها قتل رو قبول ندارن. خلاصه اقوالی دارن. حالا ما برای اینکه مطلب روشن بشه اینجا باز مثل همون سبک سابقمون عباراتی رو از مفسرین و از فقهای شیعه و سنت نقل کردیم و اگر انسان این عبارات و اینا رو ببینه اون وقت ان بصیرتن وارد مسئله شده و مسئله ولو حالا مورد ابتلاء ما نباشد، حالا بلکه یه روزگاری انشاءالله قدرتی پیدا کنن مسلمان ها و بخوان اسلام رو در دنیا گسترش بدن، بالاخره باید مسئلهش معلوم باشه. حالا پس اینجا گفتیم قدمر رن فقها عن الامامیه فرقو فیها بین ما اذا کانت الحرب قائمه و بین غیره، ولی فقهای سنت تفصیل ندادن. قال الله تعالی فی سوره الانفال آیه 67 ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض. اصلا هیچ پیغمبری نمیتونست اسیر داشته باشه بگیره مگر اینکه پیروز بشه، یعنی بعد از پیروزی حق اسیر گرفتن داره. تریدون عرض دنیا والله یرید الاخره. شما که میگوید اسیرا رو بگیریم و پول ازشون بگیریم و اینا، شما میخواید پول و پلی به هم بزنید، ولی خداوند میخواد اسلام پیروز بشه و مسلمین قوی بشن. والله یرید الاخره والله عزیز حکیم. این یه آیه. آیه بعدی در سوره محمد، سوره انفال بودی، آیه 67. آیه بعدی در سوره محمد است، آیه 4. فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب. طبیعیش اینه به کفار که برخورد میکنی در جبهه مسئله جنگشو کشتن. حتی اذا اسخنتموهم، تا وقتی که اونا رو از حرکت و تحرک بیاندازید. اسخنتم جلوته معنی اسخنتمو گفتیم، یعنی سخونه اذا غلظ فلم یصل، یعنی سیلان پیدا نکنه، افتادن دیر شکست خوردن تحرک ندارن، زمین گیر شن. حتی اذا اسخنتموهم فشد الوثاق فاما منن بعد و اما فداء. بعد وقتی که اینا شکست خوردن اونا رو محکم ببندیدشون، یعنی اسیرشون کنین. حالا بعدش یا منت بذارید یا فدیه. استرقاق نگفته آیه، منت رو گفته که تو منت بذاری رهاش کنی. فدیه هم اطلاق داره، هم فدیه به رجال رو میگیره یعنی مبادله اسیر بکنی، هم فدیه به مال که پول بگیری آزادش کنی. اما اینا بعد از اسخنت و مهمه. میخوایم بگیم ظاهر دعای موافق فتوای شیعه است. او آیه اول میگه هیچ پیغمبری اصلا حق اسیر گرفتن ندارد تا اینکه یسخ نفل است. این دومه میگه حتی ازا اسخنتموهم، تا اسخنتموهم فضر بر رقابه. مفسرین نوعاً میگن حتی تزع الحرب و اوزاره ها به اول آیه میخوره، چنانه اون اینجوریه، فزر بر رقاب حتی تزع الحرب و اوزاره ها، مثلا یه همچیز، حتی ازا اسنتموم حتی تزع الحرب و اوزاره، تا کی بالاخره زر بر رقاب؟ تا وقتی که جنگ تموم بشه. اون وقت حالا که شکست خوردند اسیر دارید، اینجا دیگه وقت کشتن نی، مایی باشیم. و ظاهر آیه شریفه بعد از اون که از خنتموهم دیگه مسئله قتل تموم میشه. استرقاقم آیه ذکر نکرده، من نو گفته. بله بعید، آخه استرقاق عبد شما باشه چه منتیه؟ من یا منت بذارید و آزادش کنید و یا اینکه فدیه ازش بگیرید. اینجا ما نوشتیم فظاهر الآیتین عدم و جواز ابقاء من اسره قبل اسخان العدو، ظاهر هر دو تا آیه و این دو تا آیه با هم تعارض نداره. عجیب نیست که بعضی خواستن اینا بگن متعارض، تعارض ندارن، هر دو مفادش در حقیقت اینه که تا مادامی که دشمن زمین گیر نشده، البته در جنگ با کفار حالا بحث سو، تا مادامی که دشمن زمین گیر نشده در میدان جنگ اسیر گرفتن غلطه، برای اینکه اولا یه نیروی میخواد اینا رو محافظت بکنه، ثانیاً همین ممکن است که مار زخم خورده است و یه دفعه یورش بیاره و اصلا ممکن تاکتیک باشه یه عده خودشون رو به صورت اسیر بیارن، شما هم ببرید اسرا رو یه جا جمع بکنید، یک دفعه اسرا از این سر حمله کنن اونام از اون ور حمله کنن و بعد شکست بخورید. بنابراین تاکتیک جنگی و نظامی اصلا اقتضا میکنه تا مادامی که دشمن شکست نخورده، اون دشمن خونخواری که حالا ضربه هم دیده است و مثل مار زخم خورده است، این رو نگاهش نداری. این دوتا آیه مفادش اینه. و فل مجمع، حالا عبارت مجمع البیان رو ما نقل کردیم در اینجا چون اقوال هم نقل کرده، در مجمع البیان جلد نهم صفحه 97 فی تفسیر الآیت الثانیه، تفسیر آیه سوره حضرت محمد اینجوری داره، واختلف فی ذلک، میگه در این مسئله اختلافی است بین فقها، فقیل کان الاسر محرما به آیت الانفال، بعضی گفتن که مقتضای اون آیه ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض، اصلا اسیر گرفتن حرام بوده. ثم ابیح بهذه الآیه، بعد واسه این آیه مباح شده. این قول درستی نیست، که مفاد دو تا آیه یکیه، برای که هر دو او داشت حتی یسخن فی الارض، اینا میگه حتی ازا اسخنتموهم، بعد از اسخان چی کار بکنی؟ او آیه گفت ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض، اما بعد از اسخان فی الارض یعنی بعد از اون که دشمن زمین گیر شد دیگه چی کار کنی؟ تو ساکت بود، نمی گفت بعدش هم نمیشد اسیر بگیری. این آیه می گفت که حتی ازا اسخان تو موهون، ای بنابراین اصلا دو تا آیه با هم متعارض نیستم تا بیان بگم این دومی ناسخ اولیه. حالا گفتن که کان العصر محرما به آیت الانفال، یعنی به واسه آیه سوره انفال، ثم ابیح به هذه الآیه لان هذه السوره نزلت بعدها، ای آیه سوره محمد بعد از اون نازل شده، فعضا اسرو، و حالا این قیل اینجوری گفته وقتی که حالا اسیر شدن، فل امام مخیرون بین الفمن والفدا به اسار المسلمین و بالمال و بین القتل والاستعباد. قول شافعی روی گفته، امام مخیره میخواد منت بذاره رهاشون کن، میخواد فدیه به اسرای مسلمین، یعنی مبادله اسرا بود، و به المال هر اسیر رو پول بگیرند و آزادش کنند، و بین القد بکشندش، ولی استعباد که همو استرقاق باشه. و هو قول شافعی و ابی یوسف و محمد ابن اسحاق. این یه قول که به چهار تفسیر، یعنی تخییر بین چهار خصلته که یکیش هم قتله. و قیل قول دیگری گفته است ان الامام مخیر بین المن و الفداء و الاستعباد، استعباد همو استرقاق، و لیس له القتل بعد العصر عن الحسن. حسن بصری اینجور گفته که ما همینجور بعد میگیم، مشهور فقهای شیعه هم میگن بعد از اونی که، اگر تفصیل میدیم میگیم اگر او اول در بحران جنگ گرفتی حق نداره اصلا نگاهش داری، اما بعد اگر گرفتی کشتن جایز نیست، تخییر بین اون سه مرحله است. و کأنه جعل یا جعل فی الآیت تقدیما و تأخیرا، در آیه مست که تقدیم و تأخیر رو هست، تقدیرش اینه فزر بر رقاب حتی تزع الحرب و اوزارها، و ثم قال حتی اذا اسخنتموهم فشد الوساق فاما من بعد و اما فدا. که این حتی تزع الحرب و اوزارها به او اول میخواه همچی جنگ بکنید تا جنگ تموم بشه، یعنی وسط را عقب نشینی نکنید، بزنید و فزر بر رقاب باشه تا اینکه اونا شکست بخورن. وقت حتی ازا از خنت و موهم، وقتی که اونا رو زمین گیر کردید و شکست خوردن، نوبت به من و فدا میرسه. این هم یک. و قیل قول دیگری گفتن ان حکم الآیت منسوخ به قوله اقتل المشرکین حیث وجدتموهم، و به قوله فاما تسقفنهم فی الحرب فشرد بهم ان قتاده و سدی و ابن جریج، که اینا گفتن که اصلا باید کشت و من و فدا قبول نکردن، با اینکه صریح قرآنه گفتن نسخ شده. در جنگ بدر فدیه گرفته شد، همه مورخین هم نقل کردن که اونجا از او 70 نفر اسرا یکی 4000 یا 400 گفتن، 4000 هم گفتن احتمال ده جمعش ای باشد که 400 دینار باشه، 4000 درهم باشه، بالاخره فدیه گرفتن. حالا گفتن نسخ شده بالاخره. و قال ابن عباس و الضحاک الفداء منسوخ، این دوتا گفتن فدایش منسوخ است اما منش منسوخ نیست. و قیل ان حکم الآیه ثابت غیر منسوخ عن ابن عمر و الحسن و عطا قالو، حالا خواستن دلیل بیارن، میگن هر ستوش عمل شده، عمل پیغمبر. قالو لأن النبی صلی الله علیه و آله من علی ابی عزه، ابی عزه شاعر وقتی گرفتندش گفت یا رسول الله من زن دارم، بچه دارم، عیال بارم، دختر دارم، من رو آزاد کن. پیغمبر آزادش کرد. و قتل عقبت ابن ابی معید وفادا اسارا بدر. و امام پس اون چه مصلحت میدونه انجام میده. اینا اقوالیه که اینجا نقل کرده. دیدید تو تمام این اقوالی که از فقهای سنت نقل کرد تفصیل ندادن بین این که مثلا وسط جنگ اون رو اسیر گرفتن یا بعد، نه مطلق گفتن. ایشون میگه والمروی و ان ائمه الهدى علیهم السلام ان الاسارا ضربان، اما اونی که مروی از ائمه ماست این است که اسارا دو قسم، ضربون یؤخذون قبلا قضاء القتال و الحرب قائمه، قبل از اینکه جنگ تموم بشه اینا اسیر میشن. اینجا امام باید اینا رو بکشه، منتها کشتن دو جوره، میشه با شمشیر بکشه، میشه دست و پاشون رو بزنن تا بمیرن. فهاولائه یکون الامام مخیرن بین ان یقتلهم او یقتع ایدیهم و ارجلهم من خلاف، یعنی این دستش رو، یه دست راستش و پای چپش رو میزنن و یترکهم حتی یونزفو، که این ارجل من خلاف معنیش هم نیست، یعنی دست راست و پای چپ رو بزنن، همونی که در محارب هم قرآن دلالت داره. ولا یجوز المن ولا الفدا، اینجا من و فدا جایز نی. دشمن رو بخوای در حالی که جنگ برقرار باقی بذاری، ممکن اصلا روی تاکتیکی باشه درس کردم از اونا، هی خودشون رو به صورت اسیر در بیارن، شما اینا رو به پشت جبهه منتقل کنی، بعد از این طرف هم یه جبهه باز کنن مثلا فرض بگیری، و اینکه اگه کشته بشن در سبب تضعیف روحیه اونا میشه. این بالاخره در این صورت ابقایشون جایز نیست. و ضرب الاخر الذين يؤخذون بعد ان وضعت الحرب اوزارها و انقضى القتال، جنگ که تموم شده سالو بگیریم، همین که قرآن هم داشت حتی ازا اسخنت و موهم از کردم، ظاهر دوتا آیه مطابق فتوای شیعه است که تو مادامی که به حد اسخان نرسیده فزر بر رقابه، بعدش است که من و فدائه. و ضرب الاخر الذین یؤخذون بعد ان وضعت الحرب اوزارها و انقضى القتال، اینجا فل امام مخیرون فیهم. حالا ایشون میگه چهار تا قتل هم میگه، در صورت که مشهور فقهای شیعه قتل رو دیگه قائل نیستن، بعد از این که جنگ تموم شد دیگه نباید کش، بین سه چیز. اما ایشون قتل هم ذکر کرده، ایشون میگه فل امام مخیرون فیهم بین المن و الفدا، فدا هم اما بالمال او بالنفس، و بین الاسترقاق و ضرب الرقاب، که پس تخییر بین چهار چی. فعضا اسلمو فلحالن، در هر دو حال چه در وسط جنگ که بعد اگر اومد اسلام اختیار کرد، سقط جمیع و ذالک و کان حکمهم حکم المسلمین. ایشون باز اینجا میگه اگه مسلمان شدن جمعی اینها ساقط است، یعنی حتی من و استرقاق هم جایز نیست، یعنی منش هیچ استرقاق، استرقاق جایز نیست، فقط من خواست بگه. حالا اینا بحثش بعد میاد، ایشون میگه که سقط جمعی و ذالک و کان حکمهم حکم المسلمین، حتی تزع الحرب اوزارها ای حتی یزع اهل الحرب اسلحتهم فلا یقاتلونم، دارد آیه رو معنی میکنه. وقیل حتی لا یبقا احد من المشرکین عن ابن عباس، وقیل حتی لا یبقا دین غیر دین الاسلام عن مجاهد. این حتی تزعل هر به ازاره ها رو درش اقوالی نقل کرده.
این مؤکد همون از خنتموهمه، یعنی هم یعنی وقتی که
سنگینی شه
جنگ
گذاشت
زمین،
خب بله
میبینم وقتی که دشمن زمین،
خب حالا یه احتمالشه، یه احتمالشه، بله. ایشون که اینجا معنی کرد فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب حتی تزل حرب اوزارها، اون وقت حتی اذا اسخنتموهم فشد الوثاق، اینجوری معنی کرد. حالا بالاخره این عبارت مجمع البیان بود که بیا حالا ما اسلام نیمتون بگم تاکیه اسلام اسلامه. آقا اجازه بفرمایید، حالا عبارت خلاف شیخ، عبارت خلاف بایی که مفصل است، من میخونم اسباب این که روایاتی که محور فتوای فقهای سنته، شیخ همه اینا رو ذکر کرده، وقت در عوض روایت های فقهای سنت رو این دیدی من نقل نمی کنم، برای که شیخ در خلاف نقل کرده، فقط جاشونشون میدم آقایون مراجعه کنم. عبارت خلاف عبارت جامعیه در مسئله. قال الشیخ فی کتاب الفیع من الخلاف مسئله 17 الاسیر علی ضربین، همون فتوای شیعه را اول میگه، ضرب یؤثر قبل ان تزع الحرب اوزارها فالامام مخیر فیه بین شیئین اما ان یقتله او یقتع یدیه و رجلیه و یترکه حتی ینزف. این در صورت که در بحران جنگ گرفتی جای ابقاء نیست. و اسیر یؤخذ بعد ان تزع الحرب اوزارها فهو مخیر بین ثلاثه اشیا. اگه بعد از این که بحران جنگ تموم شد اسیر شد، بین سه چیز قتل رو شیخ قائل نیست: المن و الاسترقاق و المفادات، که قتل پس نیست. مجمع البیان دیدید قتل هم گفت، یعنی ضرب الرقاب رو، ایشون این رو قائل نیست. مشهور فقهای شیعه هم اینجا میگن قتل جایز نیست. و قال الشافعی هو مخیر بین اربعه اشیا: القتل و المن و المفادات و الاسترقاق و لم یفصل. یعنی شافعی فرق نیذاشته که حالا در بحران جنگ اسیر بشه یا بعد. از فقهای سنت این فرق رو نیذاشتن. این فرق که فرق بذاریم اسیر در وسط جنگ و بعد جنگ، اونو فرق نیذاشتن اینو در فتاواشون. و لم یفصل. پس شافعی تخییر بین 4 چیز گفت. و قال ابو حنیفه هو مخیر بین القتل و الاسترقاق دون المن و المفادات. من و مفادات قبول نکردم، یعنی به مقتضای او اقتل المشرکین، یا حتی ازا او داره که آیه چی بود، یکی اقتل المشرکین، یکی هم فا اما تسقفنه هم فی الحرب فشرد بهم، گفتن که باید کشتن باشه تو کار. و من مفادات رو گفتن نسخ شد. و قال ابو یوسف و محمد هو مخیر بین القتل و الاسترقاق و المفادات علی الرجال دون الاموال. مفادات به مال را فقهای عراق قائل نیستن. و اجمع کلهم، یعنی همه فقهای عراق اجماع کردن، الا ان المفادات علی الاموال لا تجوز، یعنی اهل العراق، یعنی اهل عراق مفادات به مال رو قبول نکردن. این اقوال شیخ نقل کرد. حالا پس فرمود فقهای شیعه تفصیل دادن: دلیل اونا اجماع الفرقه و اخبارهم و قد ذکرناها فی الکتاب الکبیر. ما حالا روایت رو بعد ذکر میکنیم، چند تا روایت داریم، روایت طلحه و اینا، که اینا دلالت بر همون تخییر بین سه خصلت، تفصیل بین وسط جنگ و بعد جنگ در همون روایت طلحه است. حالا بعد میرسیم. دلیل اونها اجماع الفرقه و اخبارهم و قد ذکرناها فی الکتاب الکبیر. بعد میفرماد و یدل علی جواز المن قوله تعالی. یکی یکی میخواد بیاد اینا برش استدلال بکنیم، از نوعنم به آیات و روایات سنت تمسک میکنه. و یدل علی جواز المن قوله تعالی فزر بر رقاب حتی ازا اسخنتموهم فشد الوساق فاما منن بعد و اما فداء حتی تزع الحرب اوزارها. و من ادعا نسخ هذه الآیه فعلیه الدلاله. اونهایی که حنفیه ای که گفتن من و فدا جایز نیست و ای آیه منسوخه، چون مسلم تاریخ است که در جنگ بدر من و فدا بوده اتفاقی است، اون وقت خواستن بگن این منسوخه. میگه که من ادعا نسخ هذه الآیه فعلیه الدلاله. چرا میگه منسوخه؟ نخه منسوخ نیست. و رو از زهری عن جبیر ابن مطعم عن ابیه. اینجا خلاف اینجور داره، جبیر ابن مطعم عن ابیه. اما روایت در صحیح بخاری است، صحیح بخاری دارد محمد ابن جبیر عن ابیه. اینجا ما نمیشیم پرانتز محمد ابن جبیر عن ابیه البخاری عن النبی صلی الله علیه. پیداست اینایی که شیخ در خلاف داره همون روایات کتب سنته، از اونا گرفته. عن النبی صلی الله علیه و آله قال فی اسارا بدر، پیغمبر اکرم راجع به اسارای بدر اینجور فرمود: لو کان مطعم ابن عدی حیان و کلمنی فیها اولای عصب. یه خلاف داره، دی غلطه. در صحیح بخاری جهادیم همه حدیث رو نقل کن، نتنا، نتنا مؤنث انتنه، یعنی یه بوگندیا منتن انتنه انتنه. لو کان مطعم ابن عدی، مطعم ابن عدی آدم بوده که پیغمبر اکرم نسبت به او احترام قائل بوده، میگه اگه او زنده بود و از من میخواست همه اینا رو آزاد کنم، آزادشون میکردم به احترام او. لو کان مطعم ابن عدی حیان و کلمنی فیها اولاء نتنا. وقت تو خلاف داره از صعبیه، درست صعبیه، اما اصل حدیث نتناست. نتنا و صعب مثل هم نوشته میشه دیه تقریبا. لاطلقتهم، یعنی اینا همه رو آزاد میکردن، پس معلوم شه من جایزه. دلیل بر جواز من ایشون داره میخواد که رد حنفیه که منو قبول ندارم. اینجا وقت نوشتیم ما تو پرانتز نوشتیم فی ها اولا نتنا لترک تو هم له البخاری. بخاری اینجور داره فی ها اولا نتنا لترک تو هم له، و خلاف اینجور شد فی ها اولا صحب لاطلق تو هم.
لایک بویشون کثیفه،
ها بوگندیات یا بوگند میدن همچی. فاخبر رسول الله صلی الله علیه و آله انه لو کان مطعم حیان، اگه مطعم زنده بود لمن علیهم، پیغمبر بر اینا منت میذاشت. لانه کان له عنده یدون، او پیش پیغمبر اکرم یه دستی داشت، حالا دست نعمت، یعنی آدمی خدمتگذاری بوده. که لو سأله فی امرهم لاطلقهم، آزادشون میکنه. فدل علی جواز المن. پس این روایت که در صحیح بخاری هست دلیل بر این است که منت گذاشتن جایزه. چطور اینا گفتن منسوخه؟ و روا ابو هریره، باز دلیل بر من، روا ابو هریره ان النبی صلی الله علیه و آله بعث سریتن قبل نجد. او داستان سمامت ابن اصال است که جلوترم گفتیم پیغمبر اکرم یه گروهی رو فرستاد طرف نجد، قبل نجد. فعصر او رجلن یقال له سمامت ابن اصال الحنفی سید و یمامه. فعتو بهی و شدوه الى ساریت من سوار المسجد. این خان و رئیسشون بود، آوردند و بستندش به ستون مسجد. فمر ربه نبی صلی الله علیه و آله فقال ما عندک یا سمامه، احوال چطوره؟ مثلا فقال خیر، ان قتلت قتلت زار رحم، نسخه بدل زادم. اگه بکشی منو یا آدم خونداری رو کشتی یا قومخیش رو کشتی. و این مننت مننت، نسخه بدل و این انعمت انعمت علی شاکر، اگه انعام بکنی بر من شکرگزارم. و این اراد تمالا فسأل تو تماشعت، اگر مال میخوای بگو تا بدم. فترکه و لم یقل شایان، پیغمبر اکرم هیچی نگفتن رفت. فمر به الیوم الثانی فقال له مثل ذلك، فمر به اليوم الثالث فقال له مثل ذلك، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ثم قال اطلقوا ثمامه، بعد رهاش کنید. فاطلقوه، حالا این رئیس قبیله بوده است و جنگ کننده بوده. فمر واغتسل وجاء فاسلم وكتب الى قومه فجاؤوا مسلمین. و هذا نص فی جواز المن، لعنه اطلقه من غیر شیئن. این روایت رو می کتب حدیث نقل کردن. این پیغمبر اکرم برای منت گذاشت و یه آدم شاکری شد و بعد خیلی خدمتگزارم شد. این هم یه روایت. مثل که من میخواستم عبارت خلاف همشو بخونم تموم نمیشه. بسم الله.